أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب جلسه دیروز تقسیم علم حضوری، علم رو به حضوری و حصولی عبور کردیم. علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، و تصور تقسیم میشه به تصور جزئی و تصور کلی. مفهوم کلی و چیستی مفهوم کلی بسیار اهمیت داره، و ما دعوایی که در باب مفهوم کلی میبینیم این رو میتونیم در طول تاریخ فلسفه از یونان باستان شروع بکنیم این دعوا رو، که دعوا مثلا با افلاطونیان و ارسطوییان و تقابل این دوتا با همدیگه شروع میشه، که آیا کلی خودش یک امری بیرون از ذهن و واقعیه، یا اینی که کلی صرفا یک مفهوم ذهنیه، یا اینکه اصلا چیزی به نام کلی تحقق نداره. این اهمیت بحث کلیه. چرا؟ چون ما هر قضیه‌ای که به کار میبریم الا شذ و نذر که خیلی باید بگردیم پیدا بکنیم، حداقل یک مفهوم کلی درش وجود داره، که اون مفهوم در ناحیه محمول قرار میره. حداقل اون یه دونه در ناحیه چیه؟ محمول. یعنی یا هر دوتاش در ناحیه، یا هر دوتا مفهومی که در قضیه حملیه به کار رفته کلیه. میگیم انسان حیوان ناطق است، میگیم انسان عالم است، هم مفهوم انسان کلیه و هم عالم کلیه. آب در 100 درجه به جوش میآید، آب کلیه، جوش آمدن در 100 درجه کلیه. مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، هم موضوع و هم محمول کلیان. و قضایای علوم، علومی که از کلیات بحث میکنه، حداقل یکی از دوتا مفهومش کلیه. علومی که از خدمت شما عرض بکنم که امور جزئی بحث میکنه، مثل جغرافی، مثل تاریخ، اینا علومی هن که از جزئیات دارن بحث میکنن. که مثلا خدمت شما عرض کنم سلطان حسین صفوی در فلانسار از دنیا رفت، مثلا افاقنه فلانسال حمله کردن. همه اینها رو که نگاه میکنیم موضوعشون گرچه جزئیه، اما محمول ما بازم چیه؟ کلی و قابل صدق بر کثیرینه. اگه بخوایم بگیم هر دوتا موضوع و محمول جزئیان، خیلی شاذ و نادر، باید بگیم حمل اولی پیدا بکنیم که علی علی است مثلا، اینجوری باید بگیم علی پیدا بکنیم. و الا در هر قضیه‌ای حداقل یکی از دوتا مفهوم به کار رفته درش کلی و قابل صدق بر کثیرینه. نکنه بچه خیال کردن کلاس تعطیله و تشریفشون رو نیاوردن؟ بله؟
ظاهرن این ماجرای هست را این تعداد نیمیدن. اون هم دیروز اتفاقا آقای مهینی پرسید
کجا آقای آقازاده؟ خب پس ما ادامه میدیم مثل مرد. خدمت شما عرض کنم از این جهت هستش که مفهوم کلی اهمیت بسیار زیادی داره. بعد یه جایی که خیلی از حیث معرفت شناسی مهم میشه، نحوه صدق این قضایایی است که درش از مفاهیم کلی به کار، درش این مفاهیم کلی به کار رفته. وقتی که میگید یک بلخص در قضایای حقیقیه، اگه یادتون باشه، یه وقت قضیه خارجی است، میگم همه افرادی که در مدرسه هستن گرفتن خوابیدن. خب صدقش به چیه؟ نگاه کنیم ببینیم همه طلبه‌هایی که الان تو مدرسه هستن خوابیدن یا نیست. اما اونجایی که قضیه حقیقی است، میگم مجموع زوایای داخلی هر مثلثی 180 درجه است، هر مثلثی مجموع زوایاش 180 درجه است، صدقش به چیه؟ صدق این وقتی که شما میگی قضیه کلی قابل صدق بر کثیرین، موضوع و محمول، و خود قضیه هم سور کلی داره و شامل همه زمانها و همه مکانها میشه، از حیث فلسفی و معرفت شناسی بحثش اینه که صادق بودن این و نفس الامرش کجاست. چون قضیه خارجیه، صادق بودنش که اینها دارم میبینم، اما وقتی که قضیه حقیقیه شد، صرفاً بر افراد محقق یا بر افراد مقدر سلام علیکم یا بر افراد فرضی صدق نمی کنه. هر جایی می تواند این صادق باشد، در هر فرضی این قرار صادق باشه. این واقعیتش چیه که این قضیه داره از او چی کار میکنه؟ حکایت میکنه. و برای اینکه تکلیفش رو روشن بکنیم، ما باید شروع کنیم از ریشه بحث که خود مفهوم کلی چیست؟ آیا ما چیزی به نام کلی داریم یا چیزی به نام مفهوم کلی نداریم؟ خب در باب مفهوم کلی اگر بخوایم توضیح بدهیم، با قرمز ننویسید چون ببینید که اینجوریه. قرمز هم بندازم دور؟ نه، حالا دور نمیندازیم ولی ننویسید با قرمز. در باب مفهوم کلی یک سری که این در قرن 13 و 14 به اینها میگفتن اسمیین یا نومینالیست ها، اسمگرایان، اینها کلن مفهوم کلی رو چکار کردن؟ انکار کردن. گفتند که چیزی به نام کلی نداریم. پس چی داریم؟ گفتند در واقع آن چیزی که شما خیال میکنید کلیه یه چیزیست تو مایه های لفظ مشترک. یعنی چی؟ یعنی شما به فرد الف مثلا میگید مفهوم، مثلا میگید الف انسان است، بعد میگید بم انسان است. اینها اگه یادتون باشه تو بحث تاریخ فلسفه هم یه اجمالی به نظریات اینها اشاره شد. اینها چی میگن؟ یک دعوای چنان که گفتیم در تاریخ فلسفه وجود داره، ما این دعوا رو از افلاطون و ارسطو میبینیم. برای اینکه اون دعوا رو مشخص بکنیم با دو تا اصطلاح باید آشنا بشیم. یک اصطلاح ایدالیسم و یک اصطلاح رئالیسم. ایدالیسم یعنی چی آیه میری؟
واقعگرا.
اینجا میری اشتباه. ایدالیسم یعنی چی؟
واقعگرا.
خیلی اون رئالیسمه. رئالیسم یعنی چی؟ واقعگرایی. ایدالیسم یعنی چی؟ نه اینجا ایده به معنی، نه خود رئالیسم هم یه نظری است. اینجا یه اصطلاحه. این اصطلاح، این اصطلاح باید ببینیم کلمه ایدئالیسم و رئالیسم در فلسفه استفاده می شود یا در دانش معرفت شناسی به کار می رود. بین این دوتا نظریه، یعنی این دوتا اصطلاح در ایدئالیسم و رئالیسم، ما هم دیگه چیه؟ متفاوت. اونجایی که شهید مثلا مرحوم علامه طباطبایی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو نوشتن، در واقع اصطلاح فلسفی رو دارن به کار میبرن که رئالیسم یعنی واقعیتی بیرون از ذهن هست، اما ایدئالیسم برخلاف اونه. یعنی میخواد بگه واقعیتی بیرون از ذهن نیست، هرچه هست جاش کجاست؟ درون ذهنه. یعنی من رو قبول داره، ذهن رو قبول داره، ولی میگه چیزی بیرون از ذهن تحقق ندارد. اینایی که ما خیال میکنیم واقعیت دارن در خارج صرفاً ایده ها و تصورات و مفاهیم هن، ولی واقعیتی بیرون از این ایده ها و تصورات و مفاهیم وجود نداره در عامترین معنای ایدئالیسم. حالا بعداً جناب هگل میاد یه ایدئالیسم عینی هم قائل میشه که حالا اون رو نمیخوایم باش کار داشته باشیم. پس ایدئالیسم میخواد بگه واقعیتی بیرون از ذهن هست، ایدئالیسم میخواد بگه واقعیت بیرون از ذهن نیست. به این معنا، به این معنا هم جناب ارسطو رئالیسم هست و هم جناب چی؟ افلاطون. در برابر شکاکان یونان که اونها رئالیست نبودند، به تفکر رئالیسم باور نداشتن، هم ارسطو و هم افلاطون رئالیست بودند، یعنی به واقعیت بیرون از ذهن اعتقاد داشتند، واقعیتی بیرون از ذهن هست، قابل شناخت هم هست، قابل شناسوندن به غیر هم هست. این اصطلاح می شود اصطلاح فلسفی سلام علیکم رئالیسم و ایدئالیسم. اما در معرفت شناسی وقتی که اصطلاح رئالیسم و ایدئالیسم مطرح میشه، بحث و دعوا بر سر کلیاته. حالا کلیات نگیم که یه وقت با بعضی چیزا دیگه خلط بشه، بحث و دعوا سر مفهوم کلیه. دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم در باب واقعیت داشتن مفهوم کلیه، که کسانی که در اینجا رئالیست، حالا به تفکر رئالیسم قبول دارن، میگن کلی امریست واقعی و بیرون از ذهن، برخلاف ایدئالیسم در معرفت شناسی که میخواد بگه کلی امر قلمبه بیرون از ذهن نیست، کلی امریست درون ذهن، مفهومیست ذهنی. که بزرگترین فردی که مثلا در معرفت شناسی به این معنا، به این معنا رئالیست هست، جناب افلاطونه، که میگه این کلی ها در واقع تو خارج نیستن، یک عالمی وجود دارد به نام عالم مثل، به نام عالم ایده ها. اینی که شما خیال میکنید کلی، کلی اینجا نیست، کلی کجاست؟ اونجا و در عالم مثل است. برای کلی ها یک وجود عینی قائل است، نه در این عالم ماده، در عالمی ماورای عالم ماده به نام عالم مثل. یا مثلا ماهاگاهی اوقات در فضای فلسفه اسلامی اونهایی که اعتقاد دارن تعبیر میکنن به عالم عقل. نمیخوایم بگیم هر کی به عالم عقل اعتقاد داره اینو میگه ها، نه، بعضی ها. ایدئالیسم خودم مسائل معرفت شناسی بوده، علم معرفت شناسی نبوده، ولی دعواهاش بوده. ارسطو با اینی که شاگرد افلاطونه، خیلی هم به استادش علاقه داره، اما در اصول تفکرش با جناب افلاطون چیه؟ مخالفت داره. ارسطو میگه خیر، مفهوم و کلی صرفاً یک امریست درون ذهن که میتواند حکایت بکند از افراد متعدد. اون دعوایی که وجود داره همینه بین افلاطون و ارسطو، یعنی اصلی ترین دعوایی که بینشون هست در باب وجود عالم مثله، که آیا یه عالمی وجود داره که کلیات در اون تحقق دارن، هر کدوم یه وجود قلمبه‌ای دارن در اونجا به نام عالم مثل، عالم ایده ها که افلاطون بهش اعتقاد داره، یا تفکر ارسطو که میگه نه، اینها صرفا یک سری تصوراتی هستند، یک سری مفاهیم ذهنی هستند که خاصیت حکایتگری از خارج رو میتونن داشته باشن. پس اینو باید توجه داشته باشیم که یه همچین دعوایی ما در تاریخ فلسفه داریم و افرادی رو داریم که یا طرفدار ارسطوان یا طرفدار افلاطونن، یا حالا همین افلاطون نظرش رو پذیرفتن با یک سری اصلاحاتی، مثلا نو افلاطونیان، که اصل دعوای بین افلاطون و ارسطو و پیروان افلاطون و ارسطو بر سر پذیرش یا عدم پذیرش عالم مثله، که عالم مثل هم مسئلهش چیه؟ مسئلهش کلیه، که کلی کجاست و جایگاه کلی رو ما کجا ببینیم. جارم حالا فعلا بیایم سراغ این تا بعدا بریم سراغ اونجا. اول اینو تموم بکنیم، بعدا اونو هنوز توضیحش ندادیم. اینو گفتم که بدونیم که ما در خدمت شما عرض بکنم که تاریخ فلسفه یه همچین دعوای بسیار گله‌گشادی داریم، ولی هر دوتای اینها قبول دارن که کلی داریم، اما نحوه وجود و تحقق کلی رو با هم دیگه اختلاف دارن، که کلی آیا فقط در ذهن یا بیرون از ذهن هم هست. اون دعوایی که حالا بعداً هم بهش خواهیم رسید، اینی که آیا کلی طبیعی کجا وجود داره. اون دعوا شدتون یه جاهایی تو بحث اصولی هم خیلی اهمیت پیدا میکنه، تو بحث مطلق و مقید بحث مهم میخواهد بود، یه جاهایی تو بحث اصولی هم تأثیر داره، اینی که کلی طبیعی چیه؟ آیا کلی طبیعی تو ذهن فقط یا تو خارجم کلی طبیعی هست؟ اونهایی که میگن کلی طبیعی خودش مستقلن در خارج هست افلاطونی هن، یعنی یه واقعیتی براش قائلن. ارسطو میگه کلی طبیعی در خارج موجوده، ولی موجود است به عین وجود افرادش. مرحوم آیم اثبات تو درس فکر کنم 23 یا 24 اصالت وجود، اون دعوای اصالت وجود و اصالت ماهیت رو هم تطبیق میکنن با همین قول به وجود یا عدم وجود کلی طبیعی در خارج، که کسانی که میگن کلی طبیعی خودش در خارجه، اینا قائلین به اصالت وجودن در ارتکاز ذهنیشون یا قائل به اصالت ماهیت. پس اینو داشته باشیم که ما همچین دعوایی رو در تاریخ فلسفه داریم. پس جانم نه، افلاطون و ارسطو در فلسفه دوتاشون رئالیست هستن و به واقعیت بیرون از ذهن اعتقاد دارن. حالا واقعیت بیرون از ذهن رو دوتاشون قبول دارن. اینی که ما بهش میگیم کلی، اینو باید بریم جزء واقعیات بیرون از ذهن بگردیم پیدا بکنیم، یا نه در خارج فقط امور متشخص وجود دارن، کلی فقط جایگاهش کجاست؟ درون ذهنه. پس ما در اصطلاح فلسفی هم افلاطون رئالیست هست و هم ارسطو رئالیسته، اما وقتی که میرسه تو معرفت شناسی دعوا دارن که آیا اون چیزی که بهش میگن کلی جایگاهش خارج از ذهنه، باید بریم جزء واقعیات عالم بیرون از ذهن دنبالش بگردیم، یا صرفا جایگاهش کجاست؟ درون ذهنه. حالا این دعوا وجود داشته و این دعوا در قرون وسطا هم بین ارسطوییان و افلاطونیان وجود داشته. اینجا نومینالیست ها میان میگن آقا شماها چرا الکی دعوا میکنید؟ اصلا به قول طرف نه خانی اومد و نه خانی، قصه شو که گفتم براتون یه وقتی، جریانش که میدونی چیه که میگن نه خانی اومد و نه خانی رفت. آقا این ضرب المثلی که میگن نه خانی اومد و نه خانی رفت، میگن طرف یه داشت میرفت یه خانی بود و رفت مسافرت و از همه دور، یعنی قضاش تموم شد و گرسنه و تشنه شد و یه دفعه دید که یه جایی هندونه ای هست، یه بوته هندونه ای دید، یه دمه برکی در اومد و یه دونه هندونه هم بیشتر نداره، گفت خب اینو بخوریم و چاقو رو در آورد و هندونه رو قاچ کرد و این گل هندونه رو خورد، گفت بذار بقیه‌اش بمونه، یه کسی اومد قدشه بگه ها حتما یه خانی اومده اینجا که خان بوده که فقط این گل هندونه رو خورد و بقیه‌اش نخورده. بعد یه ذره گذشت و دید نه، هم تشنه‌ش هنوز و هم گشنه‌شه، گفت بقیه هندونه هم قاچ کرد و خورد و گفت بگن آقا اگه یه خانی بوده یه همراه و رفیقی هم داشته اون الباقی هندونه رو خورده که اینا اینجا باقی مونده. یه ذره گذشت و دید هنوز گرسنه‌شه، اینم که هندونم که آب بخیر چه سیر میکنه، ورداش این ته پوستم تراشید و گفتش که بذار بگن یه نوکری هم داشته حتما که اون اینا اون گلو خورده و اون همراهش هم برداشته مثلا بقیهش رو خورده، نوکرش هم این ته پوست هندونه رو تراشیده و خورده. یه ذره گذشت و دید نه اینا هنوز همش آب بود، باز این پوست هندونه یه چیزی هستش که شکم پر کنه، گفتش که بذار اینم بخورم و دیگه. گفت اصلا میگه آقا اصلا نه خانی اومد و نه خانی رفت که حالا اینجوری. حالا دعوای اینها اینه که اینا میگفتن که آقا دعوا تو قرون وسطا هم بود بین طرفداران افلاطون و ارسطو که آیا کلی بیرون از ذهنه یا کلی درون ذهنه، اینا هم گفتن آقا اصلا نه خانی اومد و نه خانی رفت. ما اصلا چیزی به نام کلی قابل صدق بر کثیرین نداریم. پس شما وقتی که هم برای زید میگی انسان است، هم برای امر میگویی انسان است، این آیا مفهوم واحد قابل صدق بر کثیرین نیست که کلی باشه؟ گفتن خیر، این از شبیه مشترک لفظیه، که در واقع لفظشون فقط مشترکه، اسمشون فقط مشترکه، اما یک معنایی که در هر دوتا وجود داشته باشه نیست. شبیه این که، شبیه این که، حالا این یکی از پایه های، یکی از چیزهایی که پایه های اصلی عقلانیت رو در قرون جدید سست کرد، حالا اون یعنی عقلانیتی که قبلا بود رو سست کرد، به خاطر همین نظریه است که چرت گفتن. میگن شبیه چی میمونه؟ شبیه این. چرا میگن اسم اسمیین؟ میگن اگر آقای میشود بچه فرزند دارید؟
آقای میری دارد.
آقای میری فرزند چند تا؟ چی اسمش؟ فاطمه خانوم. آقای میری اسم دخترش رو گذاشته فاطمه، من هم اسم دخترم رو گذاشتم فاطمه، هم اسم دختر من فاطمه است، هم اسم دختر ایشون فاطمه است. آیا این که اینجا یک معنای یک لفظ واحدی بر هر دوتاشون صدق میکنه؟ ولش کنهای میری. اینی که یک لفظ واحدی دست شما درد نکنه، اینی که یک لفظ واحدی به نام فاطمه هم بر دختر من صدق میکنه هم بر دختر ایشون، یعنی یک معنای کلی قابل صدق بر کثیرینه، یا ایشون برای خودش اسم گذاری کرده فاطمه، من هم برای خودم برای دخترم اسم گذاری کردم فاطمه، ولی اینی که هم به اون میگم فاطمه هم به این میگن فاطمه نشون نمیده که یک امر مشترکی، یک امر کلی بینشون وجود داره. همچین چیزی نمیگن. پس چیه؟ صرفاً اسم گذاری و تسمیه است. همینی که گفتیم مشترک لفظیه، صرفاً اسم مشترک گذاشتیم. هم شما رو دخترت دلت خواسته اسم فاطمه بذاری، هم من بر روی دخترم اسم فاطمه گذاشتم. حالا اینها میگن چنان که اسم فاطمه مثلا اینجوریه، به زید گفتیم انسان، به امر هم گفتیم انسان، ولی در واقع لفظ واحد و اسم واحدی رو بر دو تا شی چه کار کردیم؟ اطلاق کردیم. که حالا از حیث معرفتی خب این اشکالهای بسیار عدیده‌ای داره، که اگر اینجوری باشه پس ما بین زید و امر یعنی امر مشترکی وجود نداره، در حالی که ارتکاز ما همه اینه که یه حقیقت واحدی بینشون وجود دارد. خب اینها کسانی بودن که کلی رو از بی خوبون چه کار کرده بودن؟ انکار کرده بودن. در برابرش اینی که داریم میگیم طبق سیر تاریخی نمیایم جلو، حال میخوایم نظریات رو بگیم، کسان دیگه‌ای بودند غیر از همونایی که به کلی اعتقاد داشتن، کلی رو انکار نمی کردن، میگفتن کلی هست. خب چیه کلی؟ میگفتند کلی جزئی مبهم است. سکه رو دیدید؟ خب وقتی که آدم سکه رو نگاه میکنه، یه اسمی، یه عددی، یه شماره روش چیه؟ ضرب شده. اما این سکه اگر یه جایی افتاده باشه، مثلا وسط اتوبانی، وسط مثلا جاده‌ای، کلی ماشین سنگین از روش عبور کرده، یا اینی که دست شما بوده، یه دونه خدمت شما عرض بکنم که سنباده گرفتید پشت و روش رو سابیدید، این در واقع الان وقتی بدن به من و شما میگیم که خب این چند تومنیه، 100 تومنیه، نمیدونم 500 تومنیه، چند تومنیه، چون این مقداری روش سابیده شده عددش معلوم نیست، میگم هم میتونه 100 تومنی باشه، هم میتونه مثلا 200 تومنی باشه، هم میتونه چی باشه؟ 500 تومنی باشه. چون ابهام پیدا کرده، چون واضح نیست، چون ضعف دارد، قابلیت صدق بر کثیرین پیدا کرده. مثل اینی که یک شبحی از دور میاد واضح نیست، چون واضح نیست، صورت اون شخص دقیقا مشخص نیست، بر کی صدق میکنه؟ هم ممکنه زید باشه، هم ممکنه امر باشه، هم ممکنه خالد باشه، هر کدوم از اینها ممکنه باشه. میگن در واقع اینی که شما بهش میگید مفهوم کلی، همان مفهوم جزئی است که مبهم است، همان مفهوم جزئی است که ضعیف است، و به خاطر ضعف و ابهامش قابلیت صدق بر کثیرین داره. پس به این نظریه، نظریه بعضی از تجربه گرایان یا به عبارتی بعضی از حسگرایانه که میگن اگر حواس انسان ادراک قوی پیدا بکند برای ما مفهوم جزئی حاصل میشود. از نزدیک دارم صورت آقای میریان رو میبینم. اما اگر همین حواس یک ادراک ضعیفی برای ما حاصل بکنن، من از فاصله 500 متری دارم آقای میریان رو میبینم، یه شبح و یه سیاهی میبینم، درست تشخیص نمیدم. چون اون تصویری که از دور دیده شده ضعیفه و مبهمه، یه چیزی به نام کلی ساخته میشه که چون ضعیفه و مبهمه و تاره میتواند بر افراد مختلف صدق بکنه. خب این اگه بخواید اشکالشو بگیم، شاید مهمترین اشکالش این باشه، در واقع اگر مبهم شده و کلی شده اون سکه، شاید من ندانم این الان چند تومنیه، ولی در واقع یا 100 تومنیه یا 200 تومنیه یا 500 تومنیه. ثبوتنش اینجوریه، اثباتنشو من نمیدونم، اما واقعیتش اینجوریه. من آیا مفهوم انسان رو اینها میگن همینجوریه، میگن چرا مفهوم انسان قابل صدق بر کثیرینه؟ میگن یه وقت از اینجا دارم آقای میریان رو نگاه میکنم، مفهوم آقای میریان تو ذهن من میاد، قابل صدق بر کثیرینم نیست. اما اگر همین ایشون رو از فاصله دور و از فاصله 100 متری و 200 متری و 500 متری ببینم، همون تصویر مبهم شده میتونه آقای رحیمی هم باشه، میتونه آقای میرشاولد هم باشه، میتونه آقای آقازاده باشه، میتونه افراد بسیار مختلفی باشه. خب اگر اینجوری باشه، اگر شما میگید زید انسان است و میگید امر هم انسان است، این مبهمه، من نمیتونم تشخیص بدم کدومشونه، ولی یا این صادقه و این کاذبه، یا این صادقه و این کاذبه، یا هر دوتاش ممکنه که چی باشن؟ کاذب باشن. مثلا هند انسان است فقط و حقیقتا صادق باشه. پس ما اینجا با یک مفهوم مبهمی سر و کار داریم. همون ادراک حسی رو وقتی که ضعیف بکنیم میشه کلی. میگن این نظر هم قابل قبول نیست، چون لازمش اینه که ما دیگه یک حکم کلی که مجموع زوایای همه مثلث ها 180 درجه است دیگه نداشته باشیم. چون وقتی که میگی هر مثلثی، این مثلثی که شما موضوع قرار دادید، مثلث یک مفهوم مبهمه که حقیقتا فقط شامل چی میشه؟ یک فرد میشه. پس دیگه ما باید کلن با قواعد عام، چه قواعد عام عقلی چه قواعد عام تجربی، چه کار بکنیم؟ خداحافظی بکنیم. در برابر این نظر ها نظری است که میگه کلی هست اما ادراک خاصی هست که نه تنها از ادراک جزئی ضعیف‌تر نیست، بلکه به واسطه قوتش، به واسطه دقتش، به واسطه قوتی که این تصویر و مفهوم داره، قابلیت این را دارد که بر کثیرین چه کار بکنه؟ صدق بکنه. حالا اینی که این مفهوم را ذهن چگونه انتزاع می کند، می رسیم در درس های آینده، فکر کنم تو همینجا خدمت شما عرض کنم، درباره نحوه انتزاع مفهوم کلی باید توضیحاتی بدهیم. برای امروز بسه؟
خیلی بسه.
امروز دیگه بسه دیگه، امروز آلودگی هم هست و اینها، ولی مثل مرد امروز که همه جا تعطیل بود، مثل کرونا که همه جا تعطیل بود اومدیم، امروز هم اومدیم. صلوات خط بفرمایید.